اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. بانک جهانی با نشر اعلامیه اکثر یافته های گزارش اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار را رد کرده، می گوید که این گزارش واقع بینانه نیست. سیگار روز چهارشنبه گزارش داد میلیاردها دلار کمک جامعه بین المللی که برای صندوق بازسازی افغانستان فراهم شده است در معرض خطر قرار دارد، زیرا نه شفافیت در مصرف این پول ها وجود دارد و نه مکانیزم برای نظارت و حسابدهی مصارف این کمک ها موجود است. سیگار در گزارش خود می گوید که بدون ارزیابی دقیق و با اعتبار، بانک جهانی قادر نخواهد بود تا در مورد تأثیر گذاری 10 میلیارد دلار پولی که برای بهبود انکشاف افغانها اهدا شده است تصمیم بگیرد. اما بانک جهانی می گوید مکانیزم اداره سیگار هنگام بررسی تمامی ابعاد چگونگی استفاده از منابع صندوق متذکره غرض تمویل پروژه ها مد نظر گرفته نشده است. در اعلامیه بانک جهانی آمده است که با در نظر داشت شرایط دشوار در افغانستان، صندوق بازسازی افغانستان مناسب ترین گزینه برای تمویل بودجه ملی است، زیرا مصارف مدیریتی صندوق متذکره اندک بوده و دارای مکانیزم های حسابدهی و شفافیت می باشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در سخنرانیش در کنگره ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج نخواهد شد. با این حال آقای مکرون تاکید کرد که ایران نباید هیچگاه به اسلحه اتمی دست یابد. آقای مکرون گفت که قدرت‌های جهان به شمول ایالات متحده پس از مذاکرات پیهم به توافق هسته‌ای با ایران دست یافتند و حال نباید از آن خارج شوند مگر اینکه جایگزین بهتر از آن پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا تاریخ 12 می تصمیم خواهد گرفت که آیا توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود یا هم بار دیگر تعزیرات اقتصادی بر آن کشور وضع شود. در واکنش به اظهارات رؤسای جمهور ایالات متحده و فرانسه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه وقوع هر گونه گفتگوهای تازه در مورد توافق هسته‌ای را رد کرد و اظهارات آقای ترامپ و آقای مکرون را مورد پرسش قرار داد که گویا آنان بر اساس چی حقی در مورد توافقی که میان 7 کشور صورت گرفته است میخواهند تصمیم بگیرند. دیدبان حقوق بشر می گوید از آغاز سال 2018 عربستان سعودی 48 نفر را اعدام کرده است که منصفه این افراد به جرایم بدون خشونت مربوط به مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند. این نهاد بشری می گوید شمار دیگری از افراد که به جنایات مرتبط به مواد مخدر به مرگ محکوم شدند در انتظار اعدامند. دیدبان حقوق بشر می گوید عربستان سعودی از سال 2014 تا حال حدود 600 نفر را اعدام کرده است که 200 آن مربوط به جرایم مواد مخدر می شود. ادامه اخبار. یک محکمه در ترکیه 15 کارمند روزنامه جمهوریت را که مخالف حکومت می باشد به جرم دهشت افغانی زندانی کرده و 3 کارمند دیگر این روزنامه را براءت داد. این قضیه انتقادات شدید جامعه جهانی را در مورد آزادی مطبوعات در دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان در قبال داشته است. محکمه همچنان اعلام کرد که دوسیه جان دوندار، سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت به صورت جداگانه ادامه خواهد یافت. دوندار به تاریخ 25 نوامبر سال 2015 به جرم انتشار عکسای از تریلرهای عامل اسلحه به مقصد مخالفان سوری بازداشت و در ماه مارچ 2016 آزاد شده و در حال حاضر در آلمان در تبعید به سر می‌برد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفت در نشست روز جمعه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، آمریکا در حالی که خطر جدی از جانب روسیه را برجسته می کند، بر متحدین ناتو به ویژه آلمان فشار خواهد آورد که بودجه مصارف نظامی خود را در این پیمان افزایش دهد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت که 6 کشور عضو ناتو پلانهای مصرفی خود را ارائه دادند و زمان آن فرا رسیده است که باقی 13 عضو دیگر به ویژه آلمان که ثروتمندترین کشور عضو ناتو است در زمینه اقدام کنند. در حال حاضر آمریکا 70% از هزینه نظامی ناتو را پرداخت می کند. و به نظر می رسد محکمه عالی ایالات متحده به نگه داشت فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای محدود ساختن سفر اتباعی شماری از کشورها به امریکا تمایل دارد. این فرمان مهاجرتی علیه اتباعی کشورهای ایران، لیبیا، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا، سومالیا و یمن صادر شده است. قرار است محکمه عالی امریکا پس از شنیدن استدلال هر دو طرف مخالف و موافق تا آخر ماه جون سال روان تصمیم نهایی خود را در مورد بگیرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، طبق گزارش ها بانک سال 2017 سال مرگبار برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان خوانده شده است، اما آن کشور در بخش آزادی رسانه ها دو رده پیشرفت داشته است. این در حالی است که در سال 2017 در حمله های متعدد طالبان و داعش در کابل و سایر ولایات آن کشور دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی مؤثریت اقدامات حکومت افغانستان در بخش آزادی بیان، مسئولیت و حفظ جان خبرنگاران با محمد صابر فهیم از دیدبان رسانه‌های آزاد در افغانستان یا دفتر نی مصاحبه را انجام داده است که آن را به توجه شما می‌رسانیم.
جناب آقای فهیم، از نظر شما حکومت چقدر تانسته که در بخش آزادی بیان و حفظ جان خبرنگارا کارهایی را از پیش ببره؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان متاسفانه آنگونه که دوامش خیلی هم مناسب نیست برای خبرنگارا. شما گزارش های نهادهای سنفی خبرنگاری به وجه گزارش سالانه دیدبان رسانه های دفتر نی داشتیم که سال 2017 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان گذشت. در جریان این سال بیش از 20 خبرنگار و کارکن رسانه‌ای به شهادت رسید، ده ها خبرنگار و کارمند دیگه رسانه‌ای زخمی شدند. به همین ترتیب شمار زیاد دیگه از همکاران ما در سراسر افغانستان مورد لطکوب، تهدید، خشونت، فشار و ارعاب قرار گرفتند.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به امنیت خبرنگارا و بررسی دوسیه های خشونت در برابر خبرنگارا کمیته را تشکیل داده. میخواییم که نظر شما را بگیریم که این کمیته برای حفظ جان خبرنگارا چقدر مؤثر بوده، چه تغییراتی را در بهبود وضعیت آزادی مطبوعات و مخصوصا مسئولیت خبرنگارا به وجود آورده؟
کمیته که تحت ریاست آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل شده، در مدت 1.5 سال کارهایی را انجام داده که در 14 سال یا 15 سال حکومت آقای کرزی به پیشینه بود. اقدامات صورت گرفت از طرف این کمیسیون. شمار زیادی از پرونده ها و قضایای خبرنگارا که مورد خشونت قرار گرفته بودند به این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. شمار زیادی از افراد و اشخاصی که خبرنگاران در مورد خشونت قرار داده بودند اینا را به دادستانی معرفی شد و تعدادی از پرونده های قتل خبرنگار هم به این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. اما آنچه انتظار میره و آنچه تصور وجود داره نسبت به حجم خشونت ها علیه خبرنگاران، این انتظارات از طرف خبرنگاران و شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ای و رسانه‌های افغانستان از این کمیسیون برآورده نشده. عاملین قتل خبرنگاران که در زیر قلمرو حکومت افغانستان مورد حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند، باید اینا همشان، اگر همشان نمیشه، یک تعداد زیادشان باید شناسایی میشدند، محاکمه میشدند.
چرا بازم تخطی ها زیر چتر از این کمیته صورت میگیره؟ خبرنگارا اذیت شده، حتی کشته میشن، که تازه ترین مورد همونطور که شما اشاره کردین کشته شدن عبدالمنان ارغن، خبرنگار جوان از تلویزیون کابل نیوز شهر قندهار بود.
این تخطی ها و یا این خشونت هایی که صورت میگیره با وجود موجودیت یک کمیسیون بسیار کلان که تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور هم است، وضعیت نابسامان نظام افغانستان است که متاسفانه افراد رده های پایین هدایات و دستوراتی که از طرف مقامات بلند صادر میشه و را نادیده میگیرند. یعنی قضیه شهید ارغند هم یک ماه پیش ما مکتوب به دست آوردیم که مکتوب از طرف وزارت داخله صادر شده بود به فرماندهی پلیس ولایت قندهار که باید به خاطر حفاظت جان آقای ارغند تلاش کنند، چون آقای ارغند از طرف گروه های مسلح تروریستی تهدید میشد و جانش در خطر بود. با وجود که مکتوب به ولایت قندهار فرستاده میشه که امنیت از این خبرنگار گرفته شوه، تغافل صورت میگیره، غفلت وظیفه‌ای صورت میگیره، نادیده گرفته میشه قضایا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، بخش دوم برنامه توسعه قرضدهی زراعتی در بامیان آغاز شد. این برنامه از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا و وزارت زراعت افغانستان را اندازی شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
اکثر زنان در روستاهای افغانستان در کنار مردانشان به زراعت و تولیدات زراعتی مصروفند، اما در شماری از ولایات این زنان به دلیل نداشتن دسترسی به سهولت‌ها نمی‌توانند کارشان را رونق دهند. با توجه به این مسئله، وزارت زراعت برنامه توسعه زراعت را به منظور توزیع قرضه‌ها به زنان زراعت پیشه برای گسترش فعالیت تجاری و تولیدات زراعتی آنان راه اندازی کرده است. کریتا گریت هاوس، رئیس برنامه توسعه قرضه های کوچک زراعتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید:
Despite the tremendous role that women play in agriculture in Afghanistan،
با وجودی که زنان افغان نقش بسیار مهم در انکشاف زراعت دارند، اما دسترسی آنان به منابع مالی بسیار محدود است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد، ولی ما خوشحال هستیم که زنان را در عرصه رشد زراعت با این برنامه تسهیل میکنیم.
بر بنیاد آمار رسمی در بخش اول این برنامه 5.6 میلیارد افغانی برای بیش از 36 هزار خانواده در سراسر افغانستان قرضه داده شده است که به گفته این مقام ها افزایش 33% فروش و رشد 25% تولیدات بانوان تجارت پیشه را در پی داشته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که برنامه توسعه قرضه های زراعت در سطح این کشور 40% تولیدات ناخالص زنان تجارت پیشه را زیر پوشش دارد. کاملا صدیقی، معین تجارتی این وزارت، میگوید
اکثریت خانمای که بامیان قرضه گرفته بودند دوباره پرداخت کردن و تجارت‌های بسیار خوبی دارن و از جمله امی که به تجارت‌های مختلف دست دادن که بیشتر هم ما برتان گفتم سرمایه‌گذاری کردن که رستوران ساختن، چایخانه ساختن و توجه کردن بیشتر برای خود نیازمندی داخل مارکت محلی. این یک نوید خوب است برای تمام مردم افغانستان و من امیدوار هستم که تمام زنان در تمام ولایت امی روش استفاده کنن.
محمد طاهر زهر، والی بامیان، نیز میگوید که بخش اول این برنامه توزیع قرضه های زراعتی در این ولایت سبب رشد اقتصادی خانواده ها شده است.
اون گونه که مطالعه، سروه و فعالیت های عملی و برداشت محصولات به لحاظ عملی نشان میده، فوق العاده تاثیرگذار بوده است.
در بخش دوم برنامه انکشاف زراعت در ولایت بامیان بیش از 800 زن تجارت پیشه و کوپراتیف های زراعتی شیوه های دریافت و استفاده مؤثر از قرضه های این برنامه را فرا میگیرند. اما شماری از زنان متشبث و زراعت پیشه در بامیان که از قرضه های این برنامه استفاده کرده، خواستار افزایش زمان این برنامه اند. زهرا نظری، مسئول انجمن تجارتی گوهرشاد، میگوید
البته این برای رشد و تولید هرچی بیشتر سرایدسی کمک تا یک اندازه کرد، اما امی تیکیتانه یا فیصدی که سود میگیرن بسیار بالا بود که این مثلا خیلی سخت است، هم مدت قرضش خیلی مدت است، یعنی یک سال است، اگه تا دو سال سه سال باشه خیلی خوب است.
مقامات میگویند که برنامه توسعه قرضه های زراعتی در افغانستان با کمک مالی بیش از 100 میلیون دلار اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و وزارت زراعت راه اندازی شده است که در بخش دومی آن متشبثین می توانند از 1,750,000 افغانی تا 100,000 دلار آمریکایی در بدل 5% تا 7% مفاد به دست آورند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف،
بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، 13مین کنفرانس 3 روزه آشنایی تاجران و سرمایه گذاران افغان و آمریکایی در واشنگتن برگزار شد. موضوعات اصلی این کنفرانس ترویج صادرات افغانستان، فرصت‌های ترویج صادرات، صنایع استخراجی مثل معادن و انرژی مستقل، کمک به تجارت افغانستان و سرمایه گذاری خصوصی یا مستقل خارجی از جمله موضوعات بحث در این کنفرانس بود. محمد احمدی خبرنگار صدای آمریکا در افتتاح این کنفرانس شرکت کرده و با عده‌ای از سرمایه گذاران افغان و آمریکایی صحبت کرد. به مصاحبه حفیظ آصفی با محمد احمدی در مورد اهمیت و موضوعات بحث شده در این کنفرانس توجه بفرمایید.
در واقع کنفرانس زمینه آشنایی تاجران افغان و آمریکایی را فراهم می‌سازد طی 2-3 روز و این نشست در قالب یک ورکشاپ هست و بحث روی مسائل عمده. موضوعات اصلی امسال روی ترویج صادرات افغانستان، روی تجارت منطقه‌ای و فرصت‌های ترویج صادرات هست. در بخش زیربناهای اساسی و استخراجی مثل معادن و انرژی مستقل در افغانستان صحبت میشه و همچنین روی کاهش موانع روی تشبثات با مالکیت زنان هست. در بخش‌های دیگه مثل فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری بازار جدید، کمک به تجارت افغانستان و سرمایه‌گذاری خصوصی یا مستقل خارجی هست صحبت میشه.
خب شما اشاره کردین به اوضاع امنیتی افغانستان، یکی از چالش‌هایی که همواره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و در مجموع افغانستان با او روبروست، با نظر داشت امنیت شکننده افغانستان جلب سرمایه‌گذاری است. اشتراک کنندگان در این مورد چه نظر داشتن؟
در واقع اشتراک کنندگان چون سرمایه‌گذاران و تاجر بسیار بزرگ هستند، اینا ناامنی رو به عنوان یک آزمون میپذیرند، اما همچنان یادآور شدند که ناامنی و خشونت تنها در سراسر افغانستان نیست، بلکه در بعضی نقاط افغانستان هست و بعضی از ولایت افغانستان امن هست. به عنوان مثال رئیس اتراک، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان هست که بخش بزرگی از سرمایه گذاری افغانستان از او طریق جلب میشه و در خدمت مردم گذاشته میشه، ذکر کرد که طی چند روز گذشته قرارداد بیش از $380 میلیون سرمایه گذاری جدید بر افغانستان طی 5 سال آینده امضا شده که 3 شرکت آمریکایی هست که خدمات برای مردم افغانستان از طریق خدمات اینترنتی فراهم میکنن، که این خدمات حتی میتونه برای مردم عوام و عادی زمینه کار فراهم بسازد.
آیا در سکتورهایی که اینا تلاش میکنن تا سرمایه گذاری را جلب کنن از اون نام برده شد؟ در 30 سکتورهای اونا علاقمند هستن تاجران افغان که سرمایه گذاری ها را جلب بکنن؟
سرمایه گذاری ها در واقع در 3 بخش اساسی هست. بخش سطح عالی که بخش استخراجی و معادن و زیربنایی هست، اونها نیاز داره به حمایت حکومت که از لحاظ اقتصادی پول بسیار هنگفتی هست که مسائل ژئوپلیتیکی و مسائل پالیسی درازمدت هم در نظر گرفته میشه. حکومت افغانستان در این راستا کار آغاز کرده، به عنوان مثال کریدور هوایی را که مصاحبه داشتیم با آقای حمید فاروقی، مشاور تحصیلات عالی ریاست جمهوری افغانستان و استاد اقتصاد در کابل، اونا هم در این محفل شرکت دارن، اشاره کردن که حکومت افغانستان طی چند سال گذشته دستاوردی که داشته این بوده که کریدور اقتصادی را، یعنی کریدور دهلیز هوایی را، برای روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله هند، آسیای مرکزی و جنوب با ایران فراهم بسازد و ایر افغانستان را از اتکا بودن به یک بندر وارداتی و یا صادراتی به دور بسازد، قسمی که فشار اقتصادی در گذشته بود و به عنوان تهدید حیاتی ازش یاد کرد که حال وجود ندارد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. رئیس جمهور فرانسه اولین بازدید خیش را از ایالات متحده روز چهارشنبه با خطابه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا و دیدار با محصلین پوهنتون جورج تاون اختتام بخشید. در جریان سفر 3 روزه خیش، آقای مکرون و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تجارت دو جانبه، اقلیم، موضوعات ایران و سوریه را مورد بحث قرار داد. ماکرون احتمالاً به ترامپ هشدار داد که خروج ایالات متحده از این پیمان می تواند به اعتبار این کشور صدمه بزند. این مطلب را جان گلاستر از اینستیتوت کاتو یادآور شد.
ترامپ کان پرشر دی یورپینز تو اگری تو میک ساید دیلز دت از
ترامپ می تواند نقش اروپایی ها را تحت فشار قرار دهد که آنها معاملات ضمنی بکنند. این بر علاوه معامله هسته‌ای خواهد بود. موضوعات غیر هسته‌ای می تواند میزایل های بالستیک یا برخورد ایران با موضوعات منطقه و حمایت از گروه های نیابتی باشد. اروپایی ها کوشیدن نگرانی های ترامپ را در مورد ایران در نظر بگیرند. اما اروپایی ها به این مسئله توافق دارند که آنها به این موضوعات وقت خواهند پرداخت که ایالات متحده عمدن نکوشد تا معامله هسته‌ای را لغو کند.
ایران هر نوع مذاکرات تازه را به ارتباط معامله هسته‌ای مردود دانسته و تهدید کرده. هرگاه ایالات متحده از این معامله خارج گردد، در آن صورت ایران نیز اقدامات را روی دست خواهد گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. رهبران مذهبی و علمای دینی در کامرون در هفته جاری از مناطق سرحدی کشورشان با نایجیریا بازدید می کنند تا جلو سربازگیری گروه بوکو حرام را از میان باشندگان این مناطق بگیرند. مودی ادوین گینزیکا، خبرنگار صدای امریکا، از شهر مورا در شمال کامرون گزارش را فرستاده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
صدای آذان از مسجد در شهر شمالی موره در کامرون که با نایجیریا هم مرز است. امام ابو هماتاکور باشنده شهرک شمالی گوروارا است. او در یک برنامه آگاهی عامه سهم گرفته که توسط علمای دینی مسلمان و مسیحی آغاز شده است. امام ابو هماتاکور می گوید که گروه تندرو بوکو حرام تلاش دارد تا جوانان مسلمان را فریب بدهد، چون این گروه با جوانان وعده بهشت رفتن را در بدل کشته شدن در راه مبارزه با کافران می دهد.
رهبران مذهبی و علمای دینی مسئولیت سنگین در راستای ترویج آموزه های حقیقی اسلام در جامعه دارند. در قرآن کریم آمده که یگانه راه رفتن مسلمانان به بهشت پیروی از آموزه های حقیقی اسلام است. آزمون دیگر برای علمای دینی این است که همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان را ترویج کنند.
مقام های محلی و نظامی در کامرون می گویند که گروه بوکو حرام تلاش دارد تا با سربازگیری از مناطق مرزی کامرون با نایجیریا صفوف نظامی خود را تقویت کند. عملیات نظامی بین المللی علیه این گروه سبب شده تا توانایی های نظامی بوکو حرام ضعیف گردد. علمای دینی مسلمان و مسیحی از باشندگان شهر موره به ویژه جوانان خواسته تا شکار تبلیغات گروه بوکو حرام نشده و هر گونه فعالیت افراد بیگانه و مشکوک را به اردوی کامرون گزارش بدهند. تبلیغ این علما علیه فعالیت بوکو حرام برای بسیاری جوانان من جمله حسن نورمای 26 ساله اهمیت زیاد دارد. حسن میگوید برادر او که به بوکو حرام پیوسته بود در ماه نوامبر سال گذشته در اثر یک حمله نیروهای بین المللی کشته شد.
علمای دینی مسلمان و مسیحی ما را در این مورد آموزش می‌دهند که چگونه با وجود مشکلات در یک محل یک جا و با تفاهم و تحمل در کنار همدیگر زندگی کنیم.
اما این جوان کامرونی می‌گوید که تنها تبلیغات علمای دینی نمیتواند جلوی سربازگیری بوکو حرام را از میان باشندگان شهر موره بگیرد. جنگ علیه بوکو حرام اقتصاد این شهر را آسیب رسانده و زمینه کار پیدا کردن را به ویژه به جوانان دشوارتر ساخته است. کامرون در سال 2016 برنامه ای را برای خانواده های بیجا شده در اثر جنگ بین نیروهای امنیتی این کشور و گروه بوکو حرام آغاز کرد. بر اساس این برنامه به هر خانواده دو بوز داده می شود و به جوانان در کاریابی در بخش باغداری در مناطق شمالی کامرون کمک می گردد. اما آزمون های زیاد هنوز وجود دارد. جنگ با بوکو حرام منجر به بیجا شدن ده هزار نفر در مناطق شمالی کامرون شده است. هرچند پیروزی های نظامی علیه بوکو حرام سبب از سرگیری تجارت بین مرز کامرون با نایجیریا شده، اما بسیاری دهاقین و مالداران می گویند که به دلیل کمبود مواد غذایی نمی توانند به مناطق و قریجاتشان برگردند.
صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، روز چهارشنبه 25 اپریل در حدود 80 کشور و ده‌ها سازمان کمک رسانی در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند تا در مورد بحران سوریه بحث و گفتگو کنند. کشورهای کمک کننده بیش از 4 میلیارد دلار را برای فراهم آوری کمک‌های بشری در داخل و خارج سوریه تعهد کردند. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با لیلما سدید، گزارشگر آزاد در بروکسل انجام داده است که با سخنان خانم سدید در مورد نتایج این نشست آغاز می شود.
چهارشنبه دومین روز نشست کنفرانس بین المللی حمایت مالی برای حل بحران سوریه با حضور همونطور که شما گفتین بیش از 80 کشور و نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی کرده هم جمع شدن. اما نکته بسیار جالب ای هست که از مخالفین و موافقین دولت سوریه هیچ نماینده دعوت نشده بود، ولی برگزاری مسئولیت این نشست اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به عهده داشت که از کشورهای عربی و همچنان کشور سوریه، امریکا، چین، ترکیه و ایران نیز به نشست دعوت شده بودند تا بتوانند راه حل را پیدا بکنند که به مشکل سیاسی کشور سوریه. پیش بینی می شد که در این نشست حدود 8 میلیارد دلار جمع آوری شود، اما کمیشنر عالی ملل متحد در امور مهاجران اعلان کرد که بیشتر از 4.4 میلیارد دلار تا اکنون جمع شده، ولی گفت که ما انتظار داریم بتانیم تعداد از این کمک‌ها را لااقل به 7 میلیارد برسانیم، چون برای امریکا، کشور ترکیه و بعضی کشورهای دیگه هنوز وعده کمک و همکاری نکردن، ولی گفت ما انتظار داریم که تعداد کمک‌ها بیشتر شود.
میخواستم بپرسم که این کمک‌های مبلغی را که شما از نام بردین برای کمک برای مهاجران سوریه و یا برای کسایی که در داخل سوریه گیر ماندن؟
این کمک‌ها را برای 13 میلیون آواره سوری که در کشورهای مختلف زندگی میکنن بتانن بر از اونا کمک بکنن و کسایی هستن که به گفته این مقامات واقعا نیازمند کمک های بشری هستن.
آیا بیشتر توجه در این نشست روی حل سیاسی بود و یا ای که بیشتر روی مسائل کمک رسانی و رسیدگی به آواره های سوری بود؟
اول مسئله جمع‌آوری کمک به خاطر آوارگان کشور سوری بود و دوم موضوع بسیار مهم و اساسی حل فصل بحران سیاسی کشور سوریه که چگونه بتانن بالاخره برای حل برسن. با گفته خانم فدریکو موگرانی و همچنان با گفته آقای دمستورا در کشور سوریه، اینا گفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ از طریق نظامی حل نمیشه. خانم فدریکو گفت به این دلیل ما تلاش میکنیم تا مشکل سوریه را از طریق گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل بکنیم و مجددا از کشورهای روسیه، ترکیه و ایران خواستن که تلاش بکنن تا برای آتش بس توجه بیشتر بکنن و بتانن راه حل را به خاطر گفتگوها و پایان یافتن به جنگ 7 ساله کشور سوریه پیدا بکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.
آمریکا